اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة على رسول الله و آله آل الله. بحثی که جلسه قبل رسیدیم به سرش، گمان میکنم که اینجا بود. وقد یضاف الى ذلک التمسک به عموم دلیل الاستصحاب. بله، به اینجا رسیدیم. خیلی خوب، علاوه بر ادله‌ای که تا پیش از این اقامه شد بر براءت شرعیه از آیات و روایات و اینها، دلیل دیگری هم اضافه شده و اون استصحاب هست. ما بیایم از شمول و استیعاب و فراگیری و عموم دلیل استصحاب استفاده بکنیم و تمسک بکنیم و به این وسیله براءت شرعیه رو اثبات بکنیم. من تقاضا میکنم رفقا عنایت بفرمایند به این نکته که وقتی مثلا شهید صدر اینجا میگد التمسک به عموم دلیل الاستصحاب، این عموم لزوماً اون عمومی نیست که شما در علم اصول خواندید. اینجا معنی لغوی منظور هست. عموم اینجا یعنی همون شمول، فراگیری، به جهت اینکه ما دلیل استصحاب که داریم، ممکن است کسی بگه آقا دلیل استصحاب ما دلیل مثلا لفظیمون اساسا این عموم ندارد، مثلا تلق است یا به قول مشهور اطلاق دارد یا چیزی از این قبیل. حالا این جهتش رو خیلی ایشون الان اینجا مد نظرش نیست که حالا مثلا بخواد بگد که این دلیل عامه یا مطلقه، نه، صرفا میخواد بگد که این فراگیری و شمول و استیعابی که دارد تا کجاست، آیا میشه بهش تمسک کرد به حدی که ما بتوانیم به وسیله این محضر مبارکتون که اثبات بکنیم براءت شرعیه رو یا نه. این حالا یه توضیح دم به این تعبیر عمومی که ایشون به کار بردن. اما خب ببینیم که ایشون چگونه میخوان از دلیل استصحاب استفاده کنند برای اثبات براءت شرعیه. برای این کارشون از دو لحاظ استفاده میکنن. یکی، بفرمایید که استصحاب عدم جعل و دیگری استصحاب عدم مجعول. یعنی میگن در یک لحاظ میگن ما استصحاب کنیم عدم ثبوت جعل اصل تکلیف را. لحاظ دوم ما بگیم نه، حالا اصل تکلیف ثابت بوده لکن عدم فعلیت اون رو و عدم مجعول رو ما استصحاب کنیم. به چه بیانی؟ به این بیان. در لحاظ اول که ما میخواییم استصحاب کنیم عدم جعل را، ما نگاه کنیم به آغاز شریعت، ابتدای شریعت، بدایت شریعت، وقتی که شریعت پایانی رو خداوند فرستاد. خب آیا از همون لحظه اول همه احکام آمد؟ نه، همه میدونن که احکام تدریجاً به مرور اینها آمد و آرام آرام برای مردم بیان شد و بفرمایید که به دست اونها رسید تا اواخر کار، یعنی تا اواخر عمر شریف پیامبر خدا هم تو کماکان این احکام بیان میشد و ابلاغ میشد و به مردم میرسید. و به هر حال عرض محضر مبارکتون که بگیم که اساساً چه بسا جعل میشد، بگیم جعل میشد و بعد هم ابلاغ میشد، منتها تدریجاً این اتفاق میفتاد. خب حالا ما میگیم که این تکلیفی که در آن شک داریم، این در آغاز شریعت، یعنی لحظه‌ای که شریعت آمد، لحظه‌ای که پیامبر خدا مبعوث به رسالت شد، این یقیناً در اون لحظه جعل نشده بوده، این در زمانهای بعدی جعل شده است. عرض نظرتون که خب حالا شک میکنیم که آیا بعدن جعل شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم الجعل را. این یک لحاظ. لحاظ دوم که عرض کردیم عدم فعلیت تکلیف باشد، یعنی عدم مجعول رو ما بیایم استصحاب بکنیم، به این بیان هست. میگیم آقا یقیناً این تکلیف پیش از بلوغ شخص برای او فعلیت نداشته است. ها، وقتی بچه بوده، دو ساله بوده، سه ساله بوده، پنج ساله بوده، این تکلیف برای او فعلیت نداشته است، یعنی مجعول ثابت نبوده. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، حالا که الان تکلیف شده است، شک میکند، حالا که به سن بلوغ رسیده شک میکند که آیا این تکلیف برای او فعلیت پیدا کرده یا نه، استصحاب میکند عدم مجعول را، یعنی این که بفرمایید که نه این تکلیف برای او فعلیت پیدا نکرده است، استصحاب میکند همون حالت متیقنه که یقین داشت که این تکلیف برای او فعلیت نداشته است. این پس دو لحاظ برای بفرمایید که استصحاب عدم، یکی استصحاب عدم الجعل و دیگری استصحاب عدم المجعول که ما اینها رو استصحاب کردیم به این بیان. خب جناب محقق نائینی، میرزا نائینی علیه الرحمه، به این دو لحاظ اشکال فرمودن. اگر اجازه بفرمایید ما اول این عبارات رو اولش رو بخوانیم بعد تو برسیم به اشکالش. وقد يضاف الى ذلك التمسك بعموم دلیل الاستصحاب، گاهی اضافه شده است، اضافه می شود به این مطالبی که ما گفتیم، به این نصوصی که بر براءت ما آوردیم از کتاب و سنت، اضافه می شود به اینها چه چیزی؟ تمسک به شمول و فراگیری و استیعاب دلیل استصحاب. و ذالک به احد لحاظین، به یکی از دو لحاظ. الاول، لحاظ اول چجوری است؟ ان نلتفت الى بدایت الشریعه، ما توجه بکنیم به آغاز شریعت. فنقول ان هذا التکلیف المشکوک لم یکن قد جعل فی تلک الفتره یقینا، این تکلیف مشکوک این جعل نشده بوده است در آن فتره، یعنی در اون برهه زمانی. فتره یعنی برهه زمانی هست، مقطع زمانی هستش، در اون برهه زمانی، در اون مقطع زمانی که منظور آغاز شریعت باشد، در آغاز شریعت، در ابتدای شریعت قطعا جعل نشده بوده. چرا؟ لأن تشریع الاحکام کان تدریجیا فیستصحب عدم و جعل ذالک التکلیف. پس بفرمایید که اولا میفهمم که تشریع احکام تدریجی صورت میگرفته، در نتیجه استصحاب میشود عدم جعل اون تکلیف. خب پس این یک حالت. نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که پس من میگم تکلیفی الان به گردن من نیست، من در حالت تأمین قرار میگیرم و دیگه استحقاق عقاب همچی برداشته میشود. پس به نتیجه من میرسم به همون چیزی که شما بهش میگید براءت. من به براءت میرسم. مگه براءت چی بود؟ براءت میگه آقا تو بری از ذمه ای، یعنی چیزی به گردنت نیست، یعنی از منظر تو در حالت تأمین قرار گرفتی، در حالت امان قرار گرفتی، استحقاق عقاب نداری. چرا؟ چون چیزی به گردنت نیست. با همین استصحاب هم ما این رو ثابت میکنیم، در حالت تأمین بودن و در امان بودن و نفی استحقاق عقاب، چیزهای از این قبیل رو البته از طریق استصحاب پیش میریم. اصل جعل تکلیف رو بر می‌داریم از محضرتون که ولذا وقتی تکلیفی هم نبود طبیعتاً عقابی و عذابی هم نخواهد بود. خب این لحاظ اول. اما لحاظ ثانی، الثانی ان یلتفت المکلف الى حالت ما قبل تکلیفه، این که مکلف التفات پیدا بکند به حالت پیش از تکلیفش. مثل چی؟ که حالت صغرهی، مثلا مکلف التفات پیدا بکند به حالت پیش از تکلیفش، همانند حالت کودکیش، حالت کوچکیش. به طور مثال او وقتی که هنوز به بلوغ نرسیده بوده، فیقول ان هذا التکلیف لم یکن ثابتا علی فی تلک الفترت یقینا، این تکلیف بر من ثابت نبود، یعنی فعلیت نیافته بود، یعنی مجعول نبود برای من در اون فتره به طور یقینی، در اون برهه زمانی که من هنوز به بلوغ نرسیده بودم. قطعاً چنین تکلیفی برای من فعلیت، بر من فعلیت نیافته بود. و یشک فی ثبوته بعد البلوغ فیستصحب عدمه، ارمحضر مبارکتون که شک میکند در این که آیا این تکلیف فعلیت پیدا کرده است بر او بعد پس از بلوغ و ثابت شده است بعد از بلوغ برای او، استصحاب میکند عدم ثبوت آن تکلیف را و عدم فعلیت آن تکلیف را بر خودش. اما بریم سراغ جناب محقق نائینی. محقق نائینی میفرماید که ببینید، وقتی ما میخواهیم استصحاب جاری بکنیم، استصحاب جایی به درد میخورد که یه خاصیتی، یه اثری برش مترتب بشه، یه اثری برای ما مطلوب شرعن، ما میخواییم اون اثر مطلوب شرعی مترتب بشه، ما اون اثر رو نداریم، از طریق استصحاب پیش میریم و به اون اثر میرسیم. لکن در اینجا اثر شرعی که ما بخواهیم به وسیله استصحاب اون رو به دست بیاوریم، این غیر محتاج الیه، ما نیازی بهش نداریم. میگیم چجور؟ میگن ببینید، در اثبات براءت همین مقدار که ما علم نداشته باشیم به تکلیف کافیه، لکن آن چیزی که ما به استصحاب ثابت میکنیم چی است؟ علم است به عدم تکلیف. یه بار دیگه بگم، ما برای اینکه بگوییم قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشود، برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط کافی است که عدم العلم داشته باشیم. همین که بگیم نمیدونم، همین که گفتم نمیدونم، شک دارم، کافیه، میشود قبح العقاب بلا بیان. موضوع این قاعده تام و تمام میشه و قاعده جریان پیدا میکنه. اما با این استصحاب چیو داریم جاری میکنیم؟ با چیو به دست میاریم؟ چه اثری مترتب میشه بر استصحاب؟ عدم العلم نیست، بلکه العلم بالعدمه. یعنی ما با استصحاب اساسا تکلیف رو بر میداریم. آنچه که در براءت شرعی دنبالش هستیم این نیست که تکلیف رو کلن برداریم. همین که میگیم ما نمیدونیم تکلیفی هست یا نیست برای براءت شرعی چی؟ کافی هستش. پس بگیم ما در براءت شرعی، فی اثبات براءت شرعی، یکفینا عدم العلم ولا نحتاج الالعلم بالعدم. در حقیقت یه چیزی که ما با مراتب پایین‌تر، با درجات پایین‌تر میتونیم به دست بیاریم رو شما رفتید با یک مراتب بسیار بسیار بالاتر و عالی‌تری میخواید چیکار کنید؟ تحصیل بکنید. میگی آقا ما از منزلمون تا فرض کنید اینجایی که میخوام برم یه چند قدم راهه، من در از چند ثانیه بهش میرسم. بعد شما میگید نه حتما باید من تاکسی خبر بکنم بیاد، عرض محضرتون که باید دنگ و فنگی کلی معطل بشه تا تاکسی برسه، بعد شما سوار شید، بعد چند قدم رو بره، باز دوباره پیاده بشید، معطلش چندین برابر بیشتر هست. این لزومی نداره، نیازی نیست. شما میخواهید از طریق استصحاب العلم و بالعدم ثابت کنید، در حالی که ما عدم العلم نیاز داریم و عدم العلم ما داریمش، و چیزی که داریم شما میخوایی به این سختی به دست بیاری از قبیل تحصیل الحاصله یا از قبیل طلب الحاصله، اون هم با چه سختی، با چه زحمتی. چیزی که داریم رو، یعنی ما چی نیاز داریم؟ ما همین عدم العلم نیاز داریم، این داریم، به وسیله همینم هم براءت شرعی جاری میشه. شما میگید نه نه، درسته براءت شرعی با این جاری میشه، ولی من یه ابزار بالاتر میارم. خب میگم ابزار بالاتر بیاری چه اتفاقی میفته؟ میگه خب بازم شما در تأمین قرار میگیری و استحقاق عقاب نفی میشه. میگه ما نیازی به اون نداریم، ما اون مقداری که میخواستیم این بوده در امان قرار بگیریم و از محضر مبارکتون که عذاب متوجه ما نشه. با همون عدم العلم این مقدار ثابت میشه، عدم العلم موجب جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه و براءت هم جاری میشه، براءت هم جاری میشود. از محضرتون که و ما بیش از این نیاز نداریم، شما با استصحاب دارید زحمت زیادی میکشید. و قد اعترض المحقق النائینی. من البته نمیدونم در ضمن سخن این سبق لسان رو داشتم یا نداشتم، ممکن این اشتباه کرده باشم، اگر کردم الان این اشتباه مرتکب شدم الان اصلاحش بکنم. سخن از براءت شرعی نیست تو این قصه اخیر، در این تیکه‌ای که نائینی اشکال میکند، کلا براءت، چون قاعده قبح عقاب بلا بیان مبنای براءت است، یعنی براءت عقلیه، در واقع اصل براءت، نه براءت شرعیه. لذا اگر احیانا کلمه براءت شرعیه گفتم این سبق لسان بوده، اصلاح میکنم. بگذاریم، و قد اعترض المحقق النائینی قدس سره، محقق نائینی علیه الرحمه، ایشان اعتراض فرمودند علی اجراء الاستصحاب به احد هذین اللحاظین. ایشون گفتن استصحاب به هر یک از این دو لحاظ باشد این خالی از اشکال نیست. چرا؟ به ان استصحاب عدم حدوث ما یشک فی حدوثه، استصحاب عدم حادث شدن و به وجود آمدن آن چیزی که در اصل حدوثش و در اصل ایجادش و در اصل وجود پیدا کردنش شک شده، انما یجری اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوطا به عدم الحدوث، این فقط و فقط جاری می شود در صورتی که اثری که اثبات آن اثر به وسیله استصحاب مطلوب است و ما در پی آن هستیم، این منوط و متوقف به عدم حدوث باشد. میگیم آقا حتما عدم الحدوث رو اثبات کن تا اون اثر جاری بشه و اثر بیادش. فنتوصل الیه تعبدن بالاستصحاب، ما نتوصل با صاد دیگه، نتوصل با سین که نیستش، نتوصل یعنی میرسیم، میرسیم به این اثر، به این اثر مطلوب، عرضم خواهدتون که تعبدن و به وسیله استصحاب. و مثاله ان نشک فی حدوث نجاست فی الماء، مثالش این است که ما شک میکنیم در حدوث نجاست در آبی، آبی داریم فرض کنیم میخواییم با این وضوع هم بگیریم، خیلی خوب شک میکنیم که آیا نجاستی عارض این شده و این آب نجس شده، متنجس شده یا نه. والاثر المطلوب تصحیح الوضوء بهی، اون اثری که دنبالش هستیم این است که میخواییم وضوعمون به وسیله این درست بکنیم. این آبی که شک داریم در این که نجس هست یا نیست، نجس شده یا نه، حالا باش وضوع هم گرفتیم، حالا اگر ما تصحیح، اگر ما تونستیم طهارت این آب رو و عدم نجاست این آب رو اثبات بکنیم، وضومون صحیح میشه. و هو منوطن به عدم حدوث نجاسه، اینی که این اثر مطلوب درست بشه یعنی وضوع ما تصحیح بشه و صحیح باشد، این منوط است و متوقف است به این که بگیم نجاستی حادث نشده. فنجری استصحاب عدم حدوث نجاسه و نثبت به تعبد الاستصحابی ان الوضوء بهی صحیحون. عرض مثلتون که میفرمان که بله، کجا رسید؟ بله، فنجری استصحاب عدم حدوث نجاسه، ما جاری میکنیم استصحاب عدم حدوث نجاست رو، میگیم ما سابقا که نجاستی نبوده، شک میکنیم در این که آیا نجاست حادث شده به وجود آمده یا نه، همون عدم سابق رو، عدم متیقن رو استصحاب میکنیم. و نثبت اثبات میکنیم با تعبد، به وسیله تعبد استصحابی، این که وضوع به وسیله این آب صحیح است. و اما اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب یکفی فی تحققه واقعا مجرد و عدم العلم به حدوث ذلک الشیء، اما اگر در صورتی که اثری که اثبات آن به وسیله استصحاب مطلوب است کفایت می کند در تحقق آن اثر مطلوب واقعا، صرف عدم العلم به حدوث آن شیء، نه علم به عدمش، بلکه عدم العلم. ببینید شما یه وقت شما از من میپرسید که میدونی فلانی اینجا آمد یا نیامد؟ میگم نمیدونم. یه وقت از من میپرسید که میدونی فلانی آمد اینجا یا نیامد؟ میگم میدونم که نیامد. دقت میکنید؟ بله. یه وقت من دم در نشسته بودم، تمام کسانی که وارد اینجا شدن رو یکایکشون رو دیدم، اسامیشون رو ثبت کردم. شما من میگی میدونی فلانی آمد یا نه؟ میگم میدانم که نیامد. یه وقت هست نه، من اسامی رو ثبت نکرده بودم، نمیدونم کیا آمدن کیا نیامدن. از من پرسید میدونی فلانی آمد یا نه؟ میگم نمیدانم. ما میگیم همین نمیدانم اینجا کافیه برای جریان قاعده قبح قابل بیان، لازم نیست شما علم داشته باشی به نیامدن اون شخص، همین که میگی نمیدونم کافیه. دقت میکنین اون اثر مطلوب همین مقدار هست، بیشترم نیست. میفرمان که اما اگر اثری که مطلوب، اثری که اثبات آن به وسیله استصحاب مطلوب است، کفایت بکند در تحقق آن اثر مطلوب واقعا، صرف ندانستن، صرف عدم العلم، نمیدونم، همینقدر کافیه؟ ما بیشتر نمیخوایم که. من دیدم گاهی اوقات افراد میپرسن حاج آقا نمیدونیم این دست ما نجس شده یا نشده، نمیدونیم این فرش نجس شده نشده، نمیدونیم این لباس نجس شده نشده. به محض اینکه نمیدونم میگم پاکه. اون طرف تا میگه نمیدونم، من میگم پاکه. میگه حاج آقا شما بذار من مسئله رو بگم. میگم میدونم چی میخوای بگید. میگه نمیدونم نجس شده یا نه، پاکه دیگه. میگه آخه نمیدونم، شاید هم شده باشه. میگم کاربون شایدش نشه. تا میگی نمیدونم تمامه. تا میگی اینجا ما بیش از نمیدونم لازم نداریم برای طهارت. دقت میکنی چی عرض کنم؟ بیش از این نیاز نیست. خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که ما اینجا هم، البته اینجا بحث طهارت نیست، اینجا بحث عدم حدوث نجاسته که بحث استصحابش باشد. بگذاریم، محضر مبارکتون که خوب بله، فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فی الحدوث. اون اثر وجدانا، این محقق است، وجدانا در مقابل تعبدن قرار میگیرد، یعنی نه با تعبد بلکه به وجدان، این اثر محقق بوده است وجدانا در حالتی که ما شک داریم در حدوث. این عرض محضرتون که به این نحو هستش. بله، ولا نحتاج حین اذن الى اجراء استصحاب عدم الحدوث. در این حالت ما دیگه نیاز نداریم به اجراء استصحاب عدم الحدوث، بخوایم از طریق استصحاب عدم الحدوث پیش بریم. و مثال ذلك محل الكلام، هم محل کلام هم مثال همین مطلب است. لان الاثر المطلوب هنا هو تأمین و نفی استحقاق العقاب. اون اثری که مطلوب است برای ما در اینجا، در امان قرار گرفتن و نفی استحقاق عقاب و عذاب است. و هذا الاثر مترتب على مجرد عدم البیان و عدم العلم به حدوث التکلیف. این اثر مترتب می‌گردد در مجرد عدم البیان، همین که بیانی نباشد، و عدم العلم، همین که ندونیم کافیه، نمیدانم تکلیف حادث شده یا نه. وفقا لقاعده قبح العقاب بلا بیان، مطابق با قاعده قبح العقاب بلا بیان، اون اثری که ما دنبالش هستیم که تأمین و نفی استحقاق عقاب باشند، این مترتب است بر صرف عدم البیان و صرف عدم العلم به حدوث اون تکلیف. فهو حاصل وجدانا، این هم حاصله. چی حاصله؟ عدم العلم. اینو که دیگه کسی نمیگه آقا تو تعبدن نمیدونی. نه واقعا نمیدونم. کسی بهت گفته ندون؟ نه خودم نمیدونم. ندونستم که تعبدی نیست، خود نمیدونم، این وجدانی هستش. بله، و ایو معنن حین اذن لمحاولت تحصیله تعبدن بالاستصحاب. دیگه چه معنا دارد در این صورت، برای چه معنا دارد در این حالت، لمحاولت تحصیله تعبدن بالاستصحاب، برای تلاش تحصیل و به دست آوردن اون اثر تعبدن و به وسیله استصحاب. این تلاش بی‌معناست، بی‌معنیست در این حالت. و هل هو الا نحو من تحصیل الحاصل، این چیزی غیر از یه جور تحصیل حاصل هستش که دارید انجام میدید. خب این اشکال محقق ناینی بود به جریان استصحاب در اینجا. به این اشکال چند جور میشه پاسخ داد. قبل از اینکه من به پاسخ‌ها برسم یه نکته عرض کنم، شما حالا روی این تأمل بفرمایید ببینید شما بزنتون میاد یا نه. ما وقتی بحث براءت شرعیه رو مطرح کردیم، گفتیم این براءت شرعیه فقط در شبهات حکمیه است یا فقط در شبهات موضوعیه یا در هر دو؟ گفتیم در هر دوه، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه. لعل کسی اساساً به این بحث استصحاب و تمسک به استصحاب این اشکال رو هم بکند که اصلاً این استصحابا بیشتر ناظر به شبهات حکمیه هستند تا شبهات موضوعیه. از اون اشکال ما فعلا غمز عین میکنیم، چون اگه اون اشکال هم مطرح بکنیم در واقع کمک کردیم به ناینی. الان در مقام کمک به ناینی نیستیم، میخوایم جواب ناینی رو بدیم. خب اما جواب مرحوم ناینی، هم میشود جواب نقضی به ایشان داد، هم جواب حلی. جواب نقضی چیه؟ جواب نقضی این است که جناب ناینی، اگر شما بخواید بگید که چه نیازی داریم به استصحاب و همین که نمیدانیم برای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی هستش، عرض به حضرتون که اگر شما این رو بگید خب اصلا یه اشکال خیلی بزرگتر پیش میاد و یک عرض مثلا مرتون که تحصیل حاصل خیلی مهمتر پیش میاد و اون که اصلا با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان و براءت شرعی براءت عقلیه چه نیازی به براءت شرعیه داریم؟ پس کل اون آیات و روایات هم بی خود ما آوردیم، تحصیل حاصل بود. یعنی اصل براءت با قاعده قبح عقاب بلا بیان و با یک نمیدانم گفتن مکلف اثبات شد، تمام شد به کارش. یعنی ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو داریم، شخصم میگه نمیدانم، پس موضوع قاعده تام و تمام میشه که همون عدم البیان باشد و عدم العلم باشه، موضوع قاعده تام است، قاعده جریان پیدا میکنه، براءت عرض مثلتون که جاری میشه و اثر مطلوب هم که تأمین و نفی استحقاق عقاب باشد این اثر هم به دست می آید. فلذا اساسا ما دیگه نیاز به آیات و روایات نداریم، اساسا نیاز به براءت شرعیه چی نداریم، همون براءت عقلیه کافیست برای ما. نه این استصحاب، بلکه حتی مثل حدیث رفع، مثل آیاتی که بود یا احادیثی که بود، همه دیگه ذکرشون در اینجا بیخاصیت میشه، بیجهت میشه، از قبیل تحصیل حاصل میشه. خب حالا این اشکال، اشکال نقضی هست که اینجا قابل طرحه. اما اشکال حلی، در مقام اشکال حلی شهید صدر علیه الرحمه یه اشکال مبنایی میکنند و یه اشکال بنایی میکنند. اشکال مبناییشون است که جناب محقق نائینی، امثال ما که اساساً براءت عقلیه رو قبول نداریم و قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری نمیدانیم و قبول نداریم، برای ما تحصیل حاصل نیست، چون ما براءتی پیش از این ادله نداریم. این ادله باید بیان تا براءت بیاد. این کلام شما به درد کسی میخورد که براءت عقلیه رو قبول داشته باشه، تازه گام اول اصلا او این سخن شما رو میتونه گوش بکنه. ما این که اصلا براءت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به اون شکلی که مشهور بهش استناد کرده و استدلال کرده قبول نداریم، طبیعتاً این مطلب هیچ ربطی به ما ندارد و ما اون اثر مطلوب که تأمین و نفی استحقاق عقاب باشد رو باید از طریق ادله اثبات بکنیم که آیات بود، روایات بود و از جمله مثلا این دلیل استصحابم چه بسا بتواند به ما کمک بکند در این راستا. این که عرض کردم شهید صدر میگه ما و امثال ما اگر اینطور بگه جا دارن، چون فقط شهید صدر نیستش که منکر براءت عقلیه هستش، دیگرانی هم در عرض ایشان به طور مثال در حوزه علمی قوم اینها قائل نبودن به براءت عقلیه و در رأسشون مرحوم آیت الله، مرحوم اسد محمد محقق داماد، ایشون قبول نداشتن براءت عقلیه رو و شاگردان ایشون که کسانی که در محضر ایشون تتلمذ کردن، اینها هم ظاهرا همینطور هست، مثل آیت الله مکارم شیرازی، مثل آیت الله شبیری زنجانی، مثل برخی دیگر، اینا هم همینطور، اینا هم براءت عقلیه رو قبول ندارن و استناد نمی کنن به قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس خب شهید صدر، این بزرگان و همچنین شاگردان شهید صدر و کسانی که مکتب شهید صدر رو قبول دارن، اینا همه کسانی هستن که بیان نائینی به دردشون نمیخوره و اون اشکالی که نائینی فرموده بود، گفته بود که تحصیل حاصله، نخیر، نسبت به اینها تحصیل حاصل نیست، نسبت به اینها تحصیل حاصل نیست. این اشکال، اشکال مبناییه. اما گذشته از اشکال مبنایی، اشکال بنایی یا بگیم اشکال روبنایی، اگر اون اشکال زیر بنایی بود اشکال روبنایی باشد، اشکال روبنایی این هستش که لو کننا فرضنا و سلمنا، که حالا بر فرض ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به عنوان قاعدتون عقلیه قبول داشته باشیم و براءت عقلیه رو هم قبول داشته باشیم، در این حال باز تمسک به این دلیل مانعی ندارد و از قبیل تحصیل حاصل نیست. چطور؟ کمان که این پاسخ میتونه باشه برای همون اشکال نقضی هم، یعنی اساسا اثبات براءت شرعیه و استفاده از آیات و روایات، این بگیم که امر لغوی نیست و تحصیل حاصل نیست. چرا؟ به جهت این که خیلی فرق است بین این که ما برای مخالفت با تکلیف مشکوک اذنی از شارع نداشته باشیم و تنها عقل ما بیاد وسط و یک اذن و رخصتی رو در مخالفت با اون حکم و تکلیف مشکوک برای ما مطرح بکند، با این که نه اصلا خود شارع مقدس مستقیما اذن و رخصت بدهد در مخالفت با تکلیف مشکوک. بله البته ما از همون صد هم استفاده میکنیم، یعنی اگر بیانی از جانب شارع مقدس هم نبود ما به همون حکم عقل اکتفا میکردیم، ولیکن کیست که در این معنا شک بکنند که خب قطعا اگر خود شارع مقدس یک اذن و رخصتی بدهد در مخالفت با تکلیف مشکوک، این یه مرتبه بالاتریه، یه درجه بالاتریست و این خیلی بهتره، خیلی قابل استنادتره و خیلی دل انسان قرص میشه و محکم میشه. فلذا با توجه به این مطلب ما میگیم این تحصیل حاصل نیست. سطحی از تأمین و نفی استحقاق عقاب درجه ایش با همون حکم عقل و عدم العلم که سبب می شود که عدم العلم وقتی داشتیم، وقتی ما ندانستیم وجدانن، قاعده قبح قابلا بیان موضوع پیدا می کنه و جریان پیدا می کنه، براعت عقلی جریان پیدا می کنه، اون اثر مطلوب که تأمین و نفی استحقاق عقاب باشد او حاصل می شه. اما یه سطحه، ما یه سطح بالاتر هم داریم، یک درجه کاملتر هم داریم. درجه بالاترش نیست که خود شارع رأساً ورود بکنند و رأساً به ما بگد که آقا من اذن میدم و رخصت به شما میدم که با تکلیف مشکوک مخالفت بکنید، هیچ اشکال نداره، تکلیفی که یقین نداری میتونی باش مخالفت بکنی، پس این درجه بالاتریست، لذا تحصیل حاصل به شمار نمیاد. ایشون میفهمن که البته حالا توضیح نرسم، اشکال نقضی رو شهید صد متعرض نمیشن، فقط همین دو تا اشکال حلی که یکی مبنایی بود و دیگری بنایی، یا بگید یکی زیر بنایی بود یکی رو بنایی، این دو تا رو ذکر میفرمن. و هذا الاعتراض غیر صحیح لعدت اعتبارات، این اعتراض، اعتراض محقق نائینی به خاطر چند اعتبار و از چند جهت این صحیح نیست. منها یکی از اون اعتبارات، اننا ننکر قاعده قبح العقاب بلا بیان، اساسا ما قاعده قبح العقاب بلا بیان قبول نداریم، واسه منکر این قاعده هستیم، یعنی در مبنا ما یک مبنای دیگه اتخاذ کردیم. فل اثر المطلوب لا یکفی فیه اذن مجرد و عدم العلم، اثری که مطلوب هستش در نتیجه کفایت نمی کند در آن اثر و در اثبات آن اثر صرف عدم العلم، این کافی نیست، دقت میکنید، کما هو واضح من مسلک حق الطاعه، چون شهید صد میگفتن که شما میگه عدم العلم یعنی احتمالشو ولی میدی دیگه، احتمال هم منجز تکلیف، احتمال هم منجز تکلیفه، بله اگر علم به عدم داشته باشی سلمنا، اونجا دیگه تکلیف نیست، اما عدم العلم تکلیف رو از گردن شما بر نمیداره، حتی اگر احتمال تکلیف رو هم دادی این احتمال منجز تکلیف هست. البته این تنجیزش و این منجزیتش به فرمان که منجزیت تعلیقیه، یعنی معلق است و متوقف است و منوط است بر این که رخصتی از جانب شارع مقدس نیاد. خب فلذا ما با صرف عدم العلم نمیتوانیم در امان قرار بگیریم، باید حتما یه رخصت اثباتی از شارع چی داشته باشیم. یک. دو، جواب حلی روبنایی، و منها انه حتی اذا آمنا به قاعده قبح العقاب بلا بیان، حالا فرض کنید که ما ایمان داشته باشیم و بپذیریم قاعده قبح العقاب بلا بیان رو، حتی در این صورت هم فلا شک فی ان قبح العقاب بلا، بله فی ان قبح العقاب على مخالفت تکلیف مشکوک لم يصل اذن الشارع فيه ثابت بدرجه اقل من قبحه، عرض محضرتون که على مخالفت تکلیف مشکوک قد بین اذن الشارع في مخالفته، ایشون میگه شکی نیست در اینکه قبیح بودن عقاب و عذاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که این بفرمایید که نرسیده است اذنی از شارع مقدس درباره این ثابتون به درجتن، ثابتون به درجتن اقل من قبحه على مخالفت تکلیف مشکوکن قد بین اذن الشارع فی مخالفته. این قبح عقابی که با حکم عقل به دست آمده است، این قبح عقاب ثابت است به درجه پایین تر و کمتر از قبحهی، یعنی قبح العقاب، از قبح عقاب و قبیح بودن عذاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که اذن شارع در مخالفت آن تبیین شده و بیان شده. خود شارع میگه اشکال نداره مخالفت کن. بله اونجا ما میتونستیم مخالفت کنیم که عقل صرفا گفته بود، اینجا میتونیم مخالفت کنیم، اما اون کجا و این کجا؟ بله خیلی با هم فرق میکنن. عرض محضرتون که میگم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. بله تا آسمان از مخاوزی رفعای کلمات انحرافی میگن اینجا اونا تو ذهنتون نهید، بعد آسمان بهتر هستش. بله گفتش که خال محرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، ها هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ بله خیلی دیگه درسمون جنبه بله عاشقان عارفانه به خودش گرفت. ادامه بحث دیگه اینجا انسان بله ما اهل این بحثا نیستیم، متوقف میشیم. بله ارمزن مبارکتون که بگذاریم. خب والمطلوب بالاستصحاب تحقیق هذه الدرجة الاعلى من قبح العقاب والمعذریه، آنچه که مطلوب است به وسیله استصحاب اثبات شود، تحقیق این درجه بالاتر از قبح عقاب و معذریت است. و ما هو ثابتون به مجرد شک از درجه الادنا، اون چیزی که به درک عقل و به حکم عقل ثابت است، عرض محضرتون که به صرف شک این درجه پایین تر است. فلیس هناک تحصیل للحاصل، این تحصیل حاصل به شمار نمی آید. البته در حد حالا حلقه ثانیه همین مقدار بحث ما تمامه، ولیکن حالا تو موارد دیگه ما از شهید صدر دیدیم یا برخی بزرگان دیگه که می گردن یه سری حالا امتیازاتی مزایایی پیدا می کنن یا یک نکاتی پیدا می کنن که یک امر رو از لغویت خارج کنن، بگن نه انقدرم بی خاصیت نیست، این خاصیت هم داشت، لااقل این اثرم برش مترتب شد. اما واقعا انسان به خودش فکر میکنه که مثلا این یعنی یک اثر مهمی بود که مثلا مکلف خیلی نگران این باشد؟ مکلف میخواد جهنم نره، اصلا چه فرقی میکنه چه جوری؟ بله حالا شما میگه اینجا خب دلش قرصتره، خیلی خب قرصتر باشه، ولیکن اصل جهنم نرفتن که با همون چی ثابت میشود. ولی حالا اگر کسی بخواد در حد یک اثر و مایی فقط ذکر بکند، بله ما بگیم اون چه که با قبح عقاب لا بیان به دست میاد مرتبه پایین تریست، اما اون چه که از این ادله اثباتی به دست میاد خب مرتبه بالاتریست، یک امنیت و یک حالت بهتری برای مکلف ایجاد میکنه و خیالش خیلی راحت تر هست، لذا این ادله ذکرشون بیخاصیت نیست. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون بحث بعدی وارد فضای تازه‌ای میشه و بحث‌های دیگری که مقداری طول میکشه دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.